اجتماعی خانوادگی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه. انشالله سال خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور بفرمایید.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. آقای دکتر من 36 سالم هستش. الان نزدیک 16 ساله که ازدواج کردم. بعد دو تا پسر دارم. یک پسر 7 ساله، یک پسر 5 ساله. من در مورد خودم سوال داشتم. دیگه من آدمی هستم که خیلی خیلی حساس هستم. خیلی نسبت به وقتی توی جمع هستم سعی میکنم که تو اون جمع خب خیلی شاد باشم، با همه بگم، بخندم، ولی آقای دکتر از درون چیزی منو همیشه اذیت میکنه که تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی و توی جمع خیلی رو اون طرز تفکر یا اون رفتاری که دیگران با من دارن خیلی خیلی حساس میشم، خیلی هم زود رنج میشم و اینم بگم که کنارش آقای دکتر اعتماد به نفس خیلی 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 پایین دارم، یعنی در اصل کلا میتونم بگم که خودم اصلا دوست ندارم آقای دکتر و در این حالت که میشه مخصوصا این چیزی که هستش بین با دوستان بیشتر اتفاق میفته که وقتی که توی جمع هستم فقط دنبال این هستم که مثلا اونها رو حفیظ کنم، شاد کنم، ولی در صورت این که وقتی که میرسم خونه در مورد این مسائلی که چقدر بعضی موقع خودم رو کوچیک کردم که این حرکت رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم که دیگران رو شاد بکنم، توی خودم احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم و از درون یه احساس بدی نسبت به اونا پیدا میکنم و دفعه بعد که میبینمشون ناخودآگاه شاید خیلی سنگین تر برخورد بکنم و باز از اون روش خودم باز ناراحت میشم که پیش خودم میگم چرا من اصلا اینجوری هستم، چرا نمیتونم ثبات شخصیت داشته باشم، چرا من انقدر نقش بازی میکنم. وقت آقای دکتر واقعا خسته شدم، نمیدونم یعنی مشکل اصلی من چی، نمیدونم مشکلم چیه. همش دارم باش سرکنده میدونم.
نمیفهمم عزیز. ببینید اولا شما به میزان بسیار بسیار زیادی توصیفه یه حالات مرتبط به هم کرد، یعنی خودش اتفاق نشون دهنده توجه و دقتتون به موضوع و بگذارید اینا به شما بگم. هم اکنون راجع به گذشته صحبت، هم اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا، یعنی بیش از 50% مردم دنیا کم و بیش حال شما رو داره. حالا یه مقداری بهش آگاهن، یه مقداری کمتر آگاهن، یه مقدار اصلا آگاه نیستن. این رو به عنوان آنچه که هست یا باید باشه یا بهتره باشه میبینن. بنابراین اون چیزی که شما دارید گزارشش رو میدید یه توصیفی است از یه واقعیت و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اجتماعی مخصوصا کنونی ایران و آنچه که در طول تاریخ ما اتفاق افتاده و آنچه که به عنوان نظام پرورش و تعلیم و تربیت یا در مدارس آموزش و یا در محیط‌های اجتماعی بر اساس نگاه فلسفی مذهبی ماست، این وضعیتی که شما میگید نزدیک به 70% مردم ایران کم و بیشتر، یعنی این بزرگترین موضوع مسئله و مشکل و در دو جام خودش رو به صورت دو تا گرفتاری مرتبط ولی بسیار متفاوت نشون میده، که در وابستگی که درست مثل آن حرفای شما زد هم در مهتره. ببینید عزیز ماجرا خیلی روشن. کودک انسانی حدود 3-4 ماهگی دیگران رو تشخیص میده، 3-4 ماه بعد از تولدش و کم کم به دلیل توجهی که دیگران به یه جایی میکنن که او هست متوجه وجود خودش میشه. بنابراین تعجب نکنید اگر بگم انسان ابتدا تو یا آنها رو متوجه میشه، بعد من رو یا خودش رو. و در نتیجه ما تبدیل میشیم به یه موجودی که بیش از همه با دیگران در ارتباطیم تا خودمون. به همین دلیل که بچه ها وقتی هیچ کس دور برشون نیست یکی به خودشون مشغول میشن. شما یک کودک که 5 ماهه رو میبینید مثلا با دستاش یا پای خودش بازی میکنین، حتی برخی از اوقات یه ذره به خودش فشار میاد، ممکنه گریهش بگیره، یا حتی شست پاشو تو دهنش ممکنه ببره گاز بگیره بعد گریه کنه. علتش اینه که هنوز اون تفاوت و تفکیک ها رو قائل نیست. به تدریج حدود 7-8 ماهگی کودک یه تصوری به نظر میرسه از خودش پیدا میکنه و از دیگران. حالا من و شما وقتی که به خودمون و دیگران نگاه میکنیم با دو سه تا موضوع روبرو هستیم. موضوع اول اون چیزیست که مغز ما همیشه بر مبنای اون کار میکنه، درد و لذت، pleasure and pain، یعنی اساس این دستگاهی که درست شده بر اساس درد و لذت. نتیجتا من در ارتباط با دیگران چی پیدا میکنم؟ یا دردم میاد یا لذت میبرم. و در ارتباط با دیگران من با اونا چه میکنم؟ یا اونا رو آزار میدم، کاری میکنم که دردشون بیاد، یا بهشون لذت میدم. و بنابراین تمام زندگی من و شما که از درون با درد و لذت در ارتباط با دیگران هم چنین. حالا همراه با این به تدریج تصویر و تصوری درست میشه که آیا من خوبم یا بد. یعنی همون مطلبی که شما میگید، یعنی اولین موضوع اینه که آیا من خوبم یا بدم. و متاسفانه کودک انسانی در 3 سال اول با مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت سخت و تلخ آگاه و ناآگاه در حقیقت اون رو درونی میکنه، حس میکنه، احساس میکنه و حتی بر مبناش عمل میکنه بدون چی کار داره میکنه. اولش نادانیش، متوجه میشه نمیدونه و میدونه نمیدونه. دوم ناتوانیش، میدونه نمیتونه. و سوم نیازمندیشه، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران بیداری 12-13 ساعتش ای بسا 1000 دفعه چیز میخواد، نیازمنده. چهارمیش اینه که بچه به دلیل مغز انتخابگری که داره، سلکتیوی که نگاه میکنه، میگزینه میان چیزا، اصلا این چیزایی چون ضبط نمیکنه بعدن بر مبنای اون عمل میکنه، خودشو احمق و بد میبینه. یعنی با وجودی که 5 دفعه بهش گفتن این اونجا نظر میفته، میذاره میفته، و اون وقتی که یادش میفته که بهش گفتن اونجا نگذار، میفته و احساس بدی میکنه. و آخرش اینه که به دلیل اینکه تخیلش را افتاده فکرای بد خیلی میکنه. این فکرای بد در ارتباط با دیگران هست که حتی اینو هول بدم یا اینجا رو مثلا آتیش بزنم، ممکنه به عنوان بازی باشه ولی میدونه کار بدی هم هست. خب این 5 تا چیز، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، عدم توانایی برای آموختن و واقعا حماقت، همراه با فکرای بد، بچه‌ها رو در 3 سالگی به اینجا میرسونه که من بدم. و بنابراین تقریبا امروز ما از نظر علمی نمیتونیم کودک رو به 3 سالگی برسونیم که با این احساس همراه بشه که من خوبم. فقط ما میتونیم به عنوان پدر مادر اینقدر کمکش کنیم که بگه من کمی بدم. یعنی بچه در 3 سالگی به اینجا برسه من کمی بدم یا در این زمینه ها بدم. و چون پدر و مادر هر روز درباره ندانستن خودشون حرف زدن و نتوانستنشون و هفته یه دفعه از بچه به خاطر اشتباهی که کردن ای بسا معذرت خواستن، کودک فاصله ای هم با پدر مادر پیدا نمیکنه. فاجعه وقتی است در یه فرهنگی مانند ما که پدران و مادران میخوان نقش همدان و همتوان و خدا رو بازی کنن، و بنابراین بچه فاصله بسیاری بین خودش و خدای خودش که پدر و مادر میبینن، که این بعدن در باورهای مذهبی هم خودشو نشون میده. بنابراین شما حالا با یه موجود 3 ساله روبرو هستید که 1 خودش رو بد میدونه و فاصلهش رو با دیگران بسیار زیاد، و در نتیجه به موضوعی میرسه که تو گفتگوها هم کاملا مطرحه و اون اینه که من دوست داشتنی نیستم. پس من دوست داشتنی هم نیستم. این نگاه رو از اون بابت اونا نمی کنه که اونا منو دوست ندارن، خودش هم خودشو دوست نداره. من نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباه کاره با فکرهای بد که اگر اونا رو بگم یا انجامش بدم چه بلایی سر من میاد. بنابراین ما به اینجا می رسیم که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و این یه واقعیتی است که کودک در 3 سالگی داره. حالا اگر پدر و مادر و محیط اطرافش از 3 سالگی به بعد، حتی به نظر من برای که عددی داده بشم، به مدت 15 سال روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه، به فرزندشون، به اون بچه، به اون پسر، به اون دختر این پیامو ندن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، من شما وقتی به 18 سالگی میرسیم با همون باور عمیق و سنگین 3 سال اول زندگی میکنیم. من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. بنابراین شما حالی که میگید به نظر من حال نزدیک به 70% مردم ایران. حتی مطالعات امریکا سالها قبل نشون میداد 70% مردم امریکا ته وجودشون نوشته شده من خوب نیستم، من بدم. و به همجاست وقتی که مایکل جکسون آهنگ آن بد بد که من بدم رو میخونه پر روش این آهنگ جان میشه، در حالی که نه ترانه اونقدر خبر شعرش و نه آهنگ، ولی یه واقعیتی رو بیان میکنه. حالا جوامع و فرهنگ هایی هستند که این وضعیت رو در ما تشدید میکنه. اولا شما یه دختر باشی، حالا این ماجرای تو بدی و خواستنی و دوست داشتنی نیستی فراوون میشه، تازه اگرم بخوانت برای چی؟ برای که میخوان با تو همخوابه بشن، رابطه جنسی داشته باشن، آبرو تو ببرن، نمیدونم برن بین اونو بگن، همه هم بهت بخندن و در نتیجه آبروی ما میره. پس بنابراین دختر بودن شما میشه یه عیب. همراه با این مشکلات دیگه پیدا میشه در یه فرهنگ و جامعه‌ای که اینقدر موضوع رو جنسی و سکسی میکنه، ماجرای پریود یا عادت ماهانه خودش گرفتاری دیگری است. این ماجرا تا اونجا پیش میره که گذشتگان بیمار و نادان ما و خودخواه ما مردان آمدن برای زن قائل شدن که حالا تو با پریود نه تنها اون چیزی که باعث و عامل حیات و اصلا طبیعت این رو به خاطر توانایی برای داشتن فرزند سالم فراهم میکنه و چیزیست که در بدن زن و مرد هست و میتونه به دلیل زخم این خون بیرون بیاد، حالا که این پریود آغاز میشه تو معناش این نیست که خب باید اصول نظافتی رو مثل هر چیز دیگه اشک چشمم باشه باید پاکش کرد رعایت کنی، نه. ماجرا کثیف نیست، ماجرا نجسه. ماجرا نجس نیست، اصلا ماجرا تو نجس میشه. حتی حالا دیگه به بارگاه خدا هم داد قبول نیست، خدا هم با تو کاری نره. جالبه این طبیعت و خدا زن رو این گونه آفریده و خلق کرده، حالا قراره که زن خجالتشو بکشه. اون که درستش کرده خجالت نمیکشه، ولی زن باید خجالت. خب اینم وارد سیستمتون میشه. بعد یه مرتبه شما اون کلمات عجیب و غریب و اون رفتارهای ناجور و اون صحبتهای بیمعنی رو درباره مسائل جنسی میشنوید و درباره بقیه موارد. بنابراین اگر یک کسی باشید که تو اون زمینهای کودکی و بعدش فشار روتون باشه، این رو دارید. حالا مردم جهان دو گونه عمل میکنه. یکی این که همین گونه با این حالت خودناپسندی و حتی تنفر از خود، دوست نداشتن با خود که حتی موجب خودکشی هم میشه، زندگی میکنن و بیشتر اوقات این رو اینجا اونجا نشون میدن، اما نه همه جا. و بعد درصدا فرق میکنه و به همین جهت است که یه عده اون رو میپوشونن. یعنی منی که دلم مثل شما که گفتید از مثل سیر و سرکه داره میجوشه، توی مهمونی خیلی خودم رو آروم نشون میدم و منی که یه غمی تو دلمه خودم رو خندان. و بعد من تمام مدت کوشش میکنم که این دیگران رو خوشحالشون کنم، راضیشون کنم، که به دو تا نتیجه میخوام تو زندگیم برسم و این میشه همه هدف من. یک، ببینید من چقدر خوبم، ببین این کارا رو دارم میکنم. دو، لطفا منو دوست داشته باش. اما اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار اینه که من خودم رو خوب نمیدونم و اشکال کار اینه که من خودم رو دوست ندارم و یا خودم رو دوست داشتنی در حدی که انتظار دارم نمیدونم. بنابراین فرقی نمیکنه. و همینجاست که وقتی هم که از مهمونی میام بیرون، حالا اگر یک کسی رو پیدا کنم که بتونم خشمم و قهرم روی اون بریزم مثل همسر، این کارو میکنم، یا تا بچه‌ها، و یا اگر نمیافتم به غمگین بودن خودم که چرا به اون آدم اینو گفتم، دیدی محل نگذاشت، دیدی اون بعدم این همه من کار براش کردم رفت با اونا نشست، دیدی که داشتم میخندیدن من نگاه میکردن حتما یه چیز راجب من میگفتن، دیدی بی خودی شوهر من یا زن من اون حرف رو زد آبروی ما رو برد، دیدی که اونا رو دو دفعه تعارف کردن برن سر میز شما، ما رو یه دفعه، دیدی که مثلا به من گفتن شما بشین اونجا که اون بشینه اینجا، و اینا منو به هم میریزه. یعنی اینا درست میاد توی مرکز وجود من، درست مثل یه سیخ و میخی میره تو چشم من. از یه طرف میگم نمیرم، بعد یه دفعه میرم خالی و تنها تر میشم، پامشم میرم باید این ادعا رو در بیارم، وقتی میرم این بازی ها رو در بیارم به یه امید که اونا به این نتیجه برسن که من خوبم و خواستن این دوست داشتنی، میبینم نتیجه حاصل نمیشه تا جرم بشه تظاهر تعارف دروغ فریب، برای که تو مهمونی بعدی ما رو دعوت نمی کنن، یا وقتی که کم میارن میگن خب شما هم بیایید، و تازه اونجا که میریم باز همون تفاوت هاست، همون بازی ها. علتش اینه که من از درون دو تا مشکل دارم، نه خودم رو خوب میدونم، نه خواستنی دوست داشتنی، و این موضوع برای من مهمه. به همینجاست که یه دهی به کجا میرن که این موضوع برای ما مهم نیست دیگه، مهم نیست. بله مردم منو بد میدونن و خواستنی نمیدونم، هم ندونم. من اصلا با این مردم کاری ندارم. اینه که یه زندگی فردی خیلی جواب پیدا میشه و خیلی از وقت یه روابط اجتماعی و یا مردم اصولا دیگه اهمیت به قضاوت و نظر دیگران کم میدن. و این تفاوتی است که الان شما فرض کنید در ایران با جای دیگه میدید. به همین جهت است که وقتی در یک کشوری مانند ایران موضوع آبرو مطرحه که مردم درباره ما چه قضاوت و نظری دارن، در حالی که تو امریکا به اون اندازه مطرح نیست، به دلایل بسیار البته تفاوت ها نمیخوام بشم. بنابراین اینا اینقدر رول بازی نمیکنن، اینقدر ادا در نمیارن، اینقدر منتظر توجه دیگران نمیشن، اینقدر محبت دیگران رو نمیخوان، اینقدر حسودی نمیکنن، اینقدر بدجنسی نمیکنن، اینقدر غیبت نمیکنن، اینقدر کینه توزی نمیکنن، اینقدر خودخوری نمیکنن، اینقدر خودآزاری نمیکنن، اینقدر دیگرآزاری نمیکنن. و بعد اینا رو ما تازه رو بچه‌هامون هم پیاده میکنیم، یعنی اونا رو هم تبدیل میکنیم به کسی مانند خودمون و در نتیجه این تبدیل میشه به یک بیماری اجتماعی و از پدر و مادر به بچه‌ها و از بچه‌ها به بچه‌هاشون و بعدم به هم تعمیم میدیم. به همین جاست که من خاطرم هست در ایران وقتی گفتگوهایی رو دیگران آغاز کردن یا وقتی من آغاز کردم یا اینجا رو خط رادیو وقتی راجع به موضوع صحبت کردیم، یه دی سخت باش مخالف بودن. حتی من خاطرم هست دوستان به هر حال آگاهی که حتما بیشتر از من میدونن، من مورد اعتقاد و انتقاد قرار دادن که این معتقده که ما قرار نیست موجب خوشحالی و شادی دیگران بشیم، در حالی که اینکه من خودم آتیش بزنم دیگران گرم بشم نه، ولی اینکه من یه آدم سردی رو پتویی که دارم با او شریک بشم یا یه پتو هم برای او بیارم یا حتی اگر من حالم بهتره پتومو به اون بدم من بهش مسئله ندارم، ولی من اینکه خودم آتیش بزنم که دیگری گرم بشه نه. ولی خب اونا به دلیل همون بازی بیمارگونه یه فرهنگی که جا افتاده، هم به دلیل گرفتاری های خودشون، هم به خاطر اینکه شاید دیگران رو هم که مثل اونا فکر میکنن به سمت خودشون بکشن، حتی مقاله می نوشتن. یعنی میخوام بگم اینا اون گرفتاری و مسئله و مشکلی است که ما در یه جامعه وابسته و مهربان داریم. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، هم شما صحبتتون رو بکنین هم من، چون یه چند تا نکته دیگه است تو این زمینه که حالا که مطرح شده دلم میخواد راجع به شرف بزنم. شنگ و نجمن بابا باشین.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرا رسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبوا اینترنشنال مارکت، قنادی بلبوا، سالن آرایش و زیبایی بلبوا و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبوا اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبوا اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 به در روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبوا پارک حتما دیدن کنید. بلبوا اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانام است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، در مورد این صحبتی که شما الان فرمودین، حسادت چقدر ربط داره به این موضوعی که شما الان فرمودین؟ فکر میکنین نقش اصلی، مثلا حسادت میتونه نقش اصلی داشته باشه در مورد صحبت؟
بگذار من یه توضیح بدم عزیز. یه نکته مهمی هست، اونو بگم. دو سه تا نکته است ولی یکیشو بذار بگم. ببین عزیز، تمام ماجرای من در یا نظر من در این مورد اینه که این همه دروغه، همه اینا غلطه. یعنی من خوبم. چرا خوبم؟ به دلیل اینکه مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. برای انسان خوبه. پس باید با این جنگی. و دوم، من خواستنی و دوست داشتنیم. ولی نه به این معنا که همه باید منو بخوان و همه منو دوست داشته باشن. اون بیماریه. خب من و شما باید به این جنگ بریم. اشکال همینه که وقتی که دوست دارین حرفا رو میذارن، عرض من این است که این عقیده غلطه، این نظر غلطه، این نظر واقع بینانه نیست. واقعیت اینه که من خوبم و به همجاست که من زیر بار هیچ کس نمیرم که بخواد به من بگه تو بدی، و به همجاست که زیر بار هیچ کس نمیرم بگه تو روز که به این دنیا اومدی گناهکاری. اون دارم به دوستان بر نخوره. رها کنید این بازیای عجیب و غریب که از سر نادانی و خودخواهی ما میاد و گرفتاری و بیماری میاد. یعنی چی من بدم؟ این چه دکونیه؟ و اینو درست کردم برای که سوار ما بشه. حالا که تو بدی، بیا ما به تو بگیم چگونه میتونی خوب باشی. اینم به میل ما باش و غیر از حرفای خودشونم و منافع خودشونم، چه از ذر قدرت و چه از ذر شهرت و چه از ذر ثروت هم حرف دیگه ای نزده. پس این بکنم. اما بریم سراغ بحث شما. ببینید عزیز، روزی که من به اینجا رسیدم که خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم، من اینجوری به بقیه نگاه نمی‌کنم. اینم یه دیم است که هستن، یا اون دوست من رو ترجیح داد.
دقیقاً آقای دکتر، بله.
خب همینجا بنابراین ما از بچگی درگیر یه مقایسه و مسابقه میشیم. حالا این مقایسه و مسابقه در چه جهته؟ نه در جهت خوب بودن، بلکه خود رو خوب نشون دادن. نه در جهت خوب بودن، بلکه به نوعی لیلی به لالای دیگری گذاشتن. یعنی اگر حتی دوست من شروع کرد پشت سر یک کسی بد گفتن، من فقط وقتی میتونم دوستی او رو بیشتر کنم و مطمئن بشم بیشتر دوست او میمونم و او منو دوست خودش مونه، که منم حتی به دروغ پشت سر اون آدم بد بگم. و بنابراین من عملا درگیر کار بدتر میشم از اون چی که هستم و بعد معلوم احساس بدی هم میکنم. ماجرای مقایسه و مسابقه، مخصوصا وقتی که فاصله سنی بچه‌ها نامناسب باشه، ابتدا تو خونه درست میکنه، بعد در ارتباط با بقیه است، بعد در گفتگوهایی که بسیاری از خانواده‌ها دارن که ببین پسر خالت چه کرد، ببین دختر عمت چه کرد، یا ببین اونا چه کردن یا تو چه کردی. و این گفتگو رو شما تو چارچوب گفتگوهای زن و شوهری میبینی. یعنی به راحتی ببین همسر او چه کرد و تو چه کردی یا چه نمیکنی، و اون چیزایی که بهتره اصلا فراموش کن. و بعد ما درگیر یه نه تنها مقایسه و مسابقه میشیم، بلکه حتی بیش از اون این مسابقه رو باید با نابود کردن دیگران برنده بشیم، چون امید به برنده شدن خودمون نداریم. و حالاست که یه دنیایی درست میشه پر از رقابت. بعدم سیستم اقتصادی به دلیل اینکه ازش سود میبره، از اون تحت عنوان رقابت سالم، که مثلا هیچ رقابتی رو سالم نمیدونم، مطرح میکنه. و به حساب حتی من دیدم آدمای تحصیل کرده همشون است که ما به خاطر اینا مثلا رفتیم درس خوندیم، در حالی که نه، از راهی خیلی سالم و به بهتر از این میتونه شما رو به درس خوندن که سر برای همه عمرتون به میل به دانایی برسونه و در برابر چیزی بشید که همکتون از سر بدبختی و فشار و وحشت و نارضایتی رسیدید. حالا اون قصه دیگریست. بنابراین موضوع حسادت تبدیل میشه به این که من دائما دارم مورد قضاوت قرار میگیرم و یکی از ما انتخاب میشه و دیگری حذف میشه. یعنی موضوع مرگ و زندگی برای من میشه. یعنی وقتی که من میشنوم دوتا دوستم رفتن خرید به من نگفتن تو هم بیا، من اصلا به هم میریزم و بعد حرفم این است که من که این دوتا رو به هم معرفی کردم، حالا ببین دوتایی میرن به منم نمیگه. بعد وقتی بشونه تا حالا جرأت ای بکنم بگونم گونه شرمسارانه اعتراض میکنم، اونا میگن خب تو که گفتی میخوای بری سفر نیستی. بعد حرف من این است که خب حالا فکر نکردی شاید من نرفته باشم. بعد از اون فکر نکردی خب حالا یه زنگی میزدی من نمیتونستم بیام، ولی حداقل تعارفی میکردی. ما آدمای دیدم شکایت و گله میکنن تو چرا برای ما در استرالیا یا در ایران کارت عروسی نفرستادی. وقتی میگی شما 100% به دلیل مشکلات ویزا یا خروجتون نمیتونستید بیان، حالا محض احترام نیست، محض احترام اینجوری من بدونم تو 100% نمیای کارت عروسی برات بفرستم، محض احترام اینجوری اگه قصدم بگی خبرم به من میدونی کارت عروسیتون رو میخواستم ببینم، یه مسئله است. ولی اینکه شما برگردید بگید محض احترام حداقل دعوت میگه وقتی ما نمیدیم، خب چرا برای مرده ها و سر قبرها نمیدیم کارت بگذارید؟ یعنی ببینید یه فرهنگ گرفتار و بیماری میشه که از یه طرف دائما وابسته است. یعنی ببینید شما خودتون چی میگید ازید؟ میرید تو مهمونی به جایی که از این مهمونی لذت ببرید، آنچه هستید باشید، در هر ارتباطی آنگونه که خوب و درست میدونید عمل کنید و نگران قضاوت و نتیجه گیری های اونا و یا پاسخ یا واکنش اونا نباشید، شما میره توی مهمونی یه رنج 3 ساعته میبری تو برمیگه. شما اونجا فکر میکنید رفتی روی یک صحنه تئاتری که باید یه مقدار نقشایی که نه دوست داری نه قبول داری نه خیلی خوب بلدی نه مطمئنی نتیجه خوبی میده رو ایفا کنید، بعد غمگین و خسته و شکسته بیای. به همجاست که شما در بسیار از این مهمون ها میدین آدم ها اوائل که میان یک کوشش میکنن همه رو یه جوری خوشحال و راضی کنن و بعد از که فکر کردن با همه حرف زدن و احوال پرسی کردن و احوال خواهر این و نمیدونم از بیماری برادر اون و حرفاشون رو زدن، حالا یه کمی بگیرن آروم بگیرن. یه دمون تا آخر شب آروم نمیگیریم، حتی بعضی اون بعدن ناراحت میشیم که چرا از آدما در وقت خروج خداحافظی نکردی و یا یادمون رفت از اونها خداحافظی کنیم، وای حالا چی فکر میکنن، حتی ممکن تلفن کنیم ببخشید تا مثلا نفهمیدم یا من فکر کردم با شما خداحافظی کردم یا فکر کردم شما رفتید یا شما
دقیقاً آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون. دقیقاً بله، ببینید چون رفتارهای دیگران رو میبینم وقتی مثلا یه موقع حواسم نباشه یا خداحافظی، دقیقاً همین مسئله که شما میفهمید دقیقاً درسته. وقتی مثلا اینجوری میشه میبینی که طرف مقابل اصلا ناراحت میشه، بعد به خاطر اینکه دلشو به دست بیاری، مثلا من خودم شخصا اینکه من که دلشو به دست بیارم مثلا میگم ببخشید من حواسم نبود اینجوری خودم، بعد میبینین آقای دکتر میرم به مرحله ای که یک بار نه یعنی چندین بار اینو تکرار میکنم که بعد از خودم بدم میاد.
آخه عزیزم آخه شما آخه فرض اولتون غلطه که اون ناراحت میشه برای بشه، اون یه بیماری است، شما بیمارتر برای ناراحت میشه که بشه، بعد از اوت به شما فایده ای نرسیده ظرف 10 سال دوستیتون جز رنج. ببینید اشکال کار در اینه که در این روابط چیزی نیست، درست مثل بسیاری زندگی زناشویی 20 سال رنج بردن، ولی از فکر این که ما مثلا مشکلاتمون بریم پلوی کسی حل کنیم یا اصلا بدترش جدا بشیم، اون 17 تا آدم راجع ما چی فکر کنن؟ هیچی، میان ازدواج کردن ازدواجشون نتونستن، نه اصلا تقصیر این بود، برای اینکه نمیدونم دماغش کجه یا برای اینکه ابروهاش نمیدونم بلنده. خب بگم من که نمیتونم بیام تمام
این که مثلا دیگران مثلا باعث میشه که خب اونا رو از دست بدیم. مثلا خیلی موقع اینجور شده، مثلا دیدم که خب سر یه چیزای خیلی پوچ و خیلی چیزای بی ارزش مثلا دوستی مثلا
اصلا دوستی ندارید عزیز من. آخه باز شما یه مقدار فرض دارید میکنید، دوستی نیست، شما به خاطر اینا تمام عمرتون رنج بردید، شما اومدید برای خودتون یک احتیاج کاذب درست کردید که اگر اینا نباشن چه میشه؟ نه نباشن، یعنی اصلا فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، دوستی نیست. برای آخه این چه دوستی است که شما سلام نکردید یا احوال پرسی نکردید؟ دوستی در کار نیست عزیز، یه اداست، یه بازیه، یه سیاه بازیه، یه حق بازیه، یه موضوع بسیار بسیار تجملی و تفننی. اینه که شما تو کشورهای غربی به این شدت اصلا نمیبینید دوستیشو از دست بده. چه دوستیشو؟ این آدم برای شما چه کرد یا چه میکنه؟ بله مثلا محتاج اون نیستم و در وقت احتیاج اون نخواهد بود. به همینجاست که امروز مردم مریض میشن میرن پلو دکتر، پول میخوان میرن بانک. یعنی ما این کار باید بکنیم. نتیجتا روزی که ما به مرحله کمی خودکفایی سلف سفیشنسی برسیم، این احتیاج رو به دیگران نداریم. شما اگر محتاج مالی باشید خیلی بیشتر دنبال آدم ها میرید که جور رازشمون بزشون پول بگیرید، ولی اگر احتیاج مالی نداشته باشید چی؟ شما وقتی که از نظر روانی این چنین آسیب ندیده باشید که احتیاج نه اینا شما رو خوشتون بیاره دوست داشته باشید، چه فرق میکنه؟ شما به یه مهمونی برید 20% مردم بیشتر از یکی دیگه شما رو دوست بدارن، چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ ما اومدیم یه چیزای تصوری و توهمی برای خودمون درست کردیم و برای به دست آوردنش میجنگیم. یعنی چیزی که اصلا قابل استفاده نیست، چیزی که بعد از به دست آوردنش تازه مشکلات ما رو بیشتر میکنه. روزی که شما دوستانتون شما رو بیشتر، بهتر، برتر و بالاتر از اون چیزی که میدونن هستید، شما دائما باید تو اون زمینه یه مقداری از خودتون مایه بذارید که اون وضع رو نگه دارید. در حالی که اگر فکر کنن شما این هیچ کدوم از اینا رو ندارید، شما آسوده و راحتید. زندگی رو کسانی بردن که مردم اونا رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستن. زندگی رو اونایی که مردم اونها رو بالاتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستن رو باختن عزیز. اون زندگی رو من و شما باختیم، از پا در میایم. به همین جهت است که روزی که من فرض رو بر این بگیرم که انتظار و توقعی که از من هست بیش از ایناست، بسیار طبیعی است که من اذیت میکنه. به همینجاست که چون من یه چنین حالی رو ندارم، این منم، میخواید بخواید میخواید نخواید، روزی که این منم هستم میتونید به جراحت حرفتون هم بزنید و بیاید بیرون، میتونید لباستون هم بپوشید به گونه ای که هست. حالا یک فکر کنه قشنگ نیست، بهتر از این بود، بدتر بود، هفته قبلش بهتر بود، از بقیه کمتره، از بقیه بهتره. زندگی که بره دنبال اینا از پا در میاد عزیز. اینا یه مقدار تصورات و توهماتی است که حتی برخی از اوقات ما از این که طرف مثلا لبخند نمیزنه یا مثلا سلام علیکش به نوعی یا به گونه ای هست یه مقداری احساس خاصی یا احساس متفاوتی میکنیم. اینا اون مسئله و مشکلی است که من و شما باید بدونیم و الا از نشه سخت میتونیم گرفتارش بشیم. به همین جهت است که شما
ببخشید ببینید در مورد همین لبخندی که الان شما گفتید، من طرف مقابل اون لحظه چیز نمی کنم. اون لحظه میگم که من تو چی کار کردی که این الان داره با تو این رفتار رو
میکنه؟ اصلا هیچی.
حتما کار بدی کردی.
آخه عزیز من،
خودم همون دوست نداشتن خودم باعث میشه که اینجور فکر کنم.
دقیقاً. حالا اصلا شما کار بدی هم کردی، شما هم دوست ندارم نداشته باشه. ببینید باز شما یه احتیاجی رو درست میکنین که مردم باید ما رو دوست داشته باشن. مردم خودشون هم دوست ندارن، مردم پدر مادرشون هم دوست ندارن، مردم خداشون هم دوست ندارن. حالا یه دفعه منو دوست داشت باشه، منو دوست داشته باشه. مردم همسرشون رو دوست ندارن، باید چی منو دوست داشته باشه. خب ببینید یه چیزی درست میکنیم که بعدا به دنبالش میریم که اصلا وجود خارجی نداره. ما به دنبال یه سرابی هستیم که هرگز هم بهش نمیرسیم. یه آدمایی مثل شما از 40-45 سالگی بعد میتونن بیفتن، ولی که حالا فقط جنبه بد و منفی میدن. در قبل یه توانایی برای این بازی و سیاه بازی داشتن، تو مهمونی لیلی بلالایی اینو اون بذارن داشتن، دیگه خسته شدن. بعد از 20 سال 30 سال میدن فایده هم نداره، فرقی هم نمی کنه. موضوع همونه که هست و یه بازیه. به همینجه است که اگر دست از سر هم دیگه برداریم و هر کدوم کاری بکنیم که دوست داریم و درست میدونیم، اوضاع بهتر میشه. شما اگر فرصتی شد سیدی شخصیت سالم و نرمال، من 60 ویژگی آدم مهربان رو میگم و همیشه هم گفتم دو تا بدبختی، دو تا مسئله جامعه ایران داره، یکی مهربانی، یکی وابستگی، و ایناست به هم گره خورده. وابستگی یعنی چی؟ یعنی احساس و اندیشه تو به من مربوطه. تو از من اگر بدت میاد من بدم، تو اگر از من بدت میاد وای به حال من، تو اگر از من بدت میاد یه بلایی سر من میاد. نه نمیاد، هیچ چیز از اینا درست نیست. یعنی تأثیری نداره، حرفای مردم تأثیری نداره عزیز. به همینجاست که اگر تأثیری میداشت، فرض کنید در امریکا آقای اوباما 40-50-60% بسته به موضوع باش مخالفن، چیزش نمیشه. خب 60% میدونی یعنی چی؟ 60% مثلا 250 میلیون یه چیزی در میاد از که 150 میلیون آدم در یه زمینه فکر کنن نظرش غلطه یا فکرش غلطه یا کارش غلطه. خب چی؟ 150 میلیون خودش هم میدونه. خب این مثلا اصلا نباید بخوابد خودکشی کنه. ما چقدر باید اینقدر نگران دیگران باشیم عزیز؟ این توهم و تصور ذهنیه، واقعی نیست و از کودکی با ما میاد و یه فرهنگ و جامعه مانند ما هم اونو رشد میده. حالا تو این زمینه بیشتر و بیشتر میتونید بدونید راجع به مهرطلب، راجع به وابستگی است. حالا من چون دوستان دیگه هم هستن یه وقت دیگه میتونیم اگر خواستید بازم صحبت کنید. نترسید، شما خودتون باشید، خوب خودتون باشید، خوب خودتون باشید. دیگران خوششون اومد چه خوب، بعدشون اومد چه بد، شما متاسفید ولی همچنان خوب خودتون خواهید. من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. من همیشه رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چقدر خوب، نمیکنه متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روزی که بخواید کاری بکنید که دیگران رو خوشحال کنید که گفتم اصلا نمیدونید و هرگز نمیتونید، حتی با یک نفر، حتی با فرزندتون، رها کنید. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من به یه مهمونی میرم، مواظبم، مراقبم، محترمانه، مؤدبانه رفتار میکنم، ولی اصلا ککم هم نمیگزه که خانم و آقایی که اونجا هستن از من خوششون میاد یا بدشون میاد یا نظرشون درباره من این یا اونه، که بگن میفهمه یا بگن احمق نمیفهمه، فرقی تو زندگی من نمیکنه عزیز. ما با دست از این بازی برداریم. ذهن آدم ها ذهن آدم هاست، زندگی من و صحنه زندگی من نیست. مواظب خودتون باشید، باز هم یه وقتی دیگه خواستید با هم صحبت
میکنم. متشکرم، لطف کردید، خیلی ممنون.
شنگان عجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با دوی صحبت کنم رامین آریان، با شاور آشنا رامین آریان. ما اصلا نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو ببین.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو من امشب از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس جلسه دومش خواهد بود. علت چم این است که سه شنبه گذشته به خاطر چهارشنبه سوری ما کنفرانس رو نداشتیم و از اونجایی که دوستان میتونن در جلسه اول و یا دوم شرکت کنن و من خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم، گرچه ما دو هفته گذشته هیچ جایی نداشتیم ولی چون یه عده احتمال داره که تشریف نیارن، نتیجتاً اگر مایل هستید میتونید ساعت هفتش بیارید به المپیک کلکشن. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت پایه خودشناسیه، نتیجتاً هفت هفته اون باقی مونده و ورودی برای این کنفرانس 100 دلاره. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل، درست یک ماه دیگه، آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در ماه می 16 کنفرانس رو در 8 روز خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا خواهم بود که نزدیک واشنگتن دی سی و یعنی منطقهش مریلند هست. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک خواهم بود، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو در جهت محل برگزاری کنفرانس، موضوع کنفرانس ها و ساعت رو به اطلاعتون به زودی خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علی دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خواستم نوروز رو تبریک بگم بهتون. امیدوارم سال سرشار سلامتی داشته باشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از مشهد تماس میگیرم. من در مورد ادامه تحصیلم میخواستم باهاتون یک مشورتی بکنم. من اینجا فوق لیسانس خوندم، الان با دو تا از استادا کار میکنم، یه مقاله به یکی از مجلات خارجی ارسال کردیم و تو این شرایطی که هستم هم احساس آرامش میکنم، هم احساس میکنم که دارم رشد میکنم از لحاظ علمی.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
رشته مهندسی برقه.
اون وقت چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
لیسانستون هم برق بوده؟
لیسانس هم برق بوده، بله.
اوکی، میفرمودید.
بعد حالا من اینجا موندم که من برای دکترا برای داخل اقدام کنم یا برای خارج اقدام کنم، چون میترسم این شرایط خوبی که دارم اگه برم خارج از دست برم، اونجا هم چیز خوبی آیدم نشه، یعنی شرایط خیلی خوبی که از اینجا بهتر باشه ندارم. بعد از این جهت هم اینجا در کنار خانواده احساس خوبی دارم، ترسم دور بشم یعنی بازه کاریم بیاد پایین. حالا چون شما یک نگاه واقع بینن
شما این ماشین کوچولو و ایناتون هم هنوز با خودتون دارید؟ ماشالله بزرگ شدید. آخر یه جورایی میگید که نمیخواستم اذیتتون کنم، یکم میخواستم درباره قنداق و اینا هم یه سوالاتی بکنم. مرد عزیز 28 سالته، به من بفرمایید، صبر کنید. شرایط امریکا یه شرایط مهاجرت هست برای یه آدمی که اینجا گیر و گرفتاری پیدا میکنه، ولی ماجرای رشده. مثل اینکه شما بپرسید بچم رو بفرستم دبستان و دبیرستان یا کنار خودم همینجا باشه و دو تایی صبح بخوابیم و بعد بشینیم با هم تلویزیون تماشا بکنیم و ناهار رو بشینیم بخوریم و اون میخوابه منم بخوابم و از این حرفا زدید. خیلی بابا ای والا، نه دیگه قربونت، ما بزرگ شدیم یک کمی، به قول معروف باید به قول دوستی یهو بزرگ شد. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما بخواید دکتراتون رو بگیرید در خود مشهد، دانشکده‌ای که دکترا داشته باشه و دکترای خوبی داشته باشه هست؟
بله دانشگاه فردوسی هستش.
حالا بعد از اینکه دکترا گرفتید جایگاه علمی شما در داخل ایران کجاست؟ آیا در یه دانشگاه معتبری اصلا میتونید برید درس بدید؟
نه متاسفانه ظرفیت رو تقریبا پر شده. دانشگاه غیر انتفاعی میمونه که
right. و در... ولی اگر فرض بفرمایید شما فرض کنید بیاید مثلا امریکا دکتراتون از یه دانشگاه خوب اینجا بگیرید، معلومه اونجا همه جا براتون جا هست نیست؟ یعنی ببینید تفاوت یک کشوری مانند ایران و کشوری مانند امریکا در سقف دانشی است که وجود داره. یعنی اونجا یه خونه یه طبقه است، در بیشتر حالا نمیخوام بگم تو ادبیات حتما 100 طبقه است یا حتی تو حقوق 10 طبقه است، اما وقتی میرسه به آنچه که مهندسی هست و مواردی از این قبیل، به هر حال اینا یه کمی ساختمونشون چند طبقه است و نه یه طبقه. و در نتیجه وقتی شما الان نگاه میکنید به استادای دانشگاه های معتبر ایران، خیلی کم اونها در داخل دکتراشون رو گرفتن و بیشترشون به هر حال تحصیل کرده خارجن تو این رشته. بنابراین اگر در چارچوب کار استادی خب لوشنه، اگر شما به دلیل شخصی یا به دلیل ارتباطاتتون میخواید بعدا در بخش خصوصی کار کنید یه موضوع دیگر است. این که به دلیل پیوندهاتون به خانواده و موضوع به زودی ازدواج و اینا اونجا هست، من مخالفتی ندارم، فقط چون استدلالتون رو باش موافق نبودم. یعنی اگر شما فرضتون و حرفتون این بود که من میتونم اینجا دکترامو بگیرم و ضمناً مشغول به کار بشم و یه زندگی به هر حال خوبی در حدی که یک تحصیل کرده داخل ایران میتونه داشته باشه کنار خانواده داشته باشم، میتونستم بفهممتون، ولی نه اینکه خانواده موضوع اصلی باشه و بعدم گرفتاریا. از این گذشته اگر شما من بفرمایید که من میخوام بیام هر جای اروپا امریکا تحصیلاتمو بکنم دکترامو بگیرم و برگردم، خیلی متفاوته تا اینکه بگید میخوام حتما بمونم یا بگید شاید بمونم. حالا بنابراین این پرسش بعدی من این است که فرض کنید شما اومدید اینجا، فرض کنید مشکلم در این راه نبود، الان فکر میکنید میخواید بمونید مثلا امریکا یا برمیگردید ایران؟
نه میخوام برگردم ایران، دوستان دارم بمونم.
حالا چقدر یک کسی و یا اشتیاقی در شماست به خاطر ازدواج همکنون؟
اشتیاق که دارم ولی میتونم به عقب بندازم، یعنی مثلا 35 سالگی هم ازدواج کنم، مشکلی ندارم.
نه خب آقا این حرف شما این است که الان کسی نیست.
آره کسی نیست درسته.
خانواده هم کسی رو برای شما لقمه نگرفتن؟
چرا هر روز لقمه میگیرم؟
من فهمیدم شما اینقدر توپولی هستی، بیبی کوچولو توپولی هستی، فهمیدم لقمه های زن براتون میگیرن. اینه که همونجا نه جاتون خوبه، نه متوجه کامفورت زونتون هستم عزیز. حالا به من بگید جایی که درس خونید چقدر خوب درس خونید؟ از داستان مقاله‌ای که گفتید خب به نظر میرسه یه توانایی هایی دارید که میتونید برای مجلات علمی یه چیزی بفرستید به این امید که چاپ بشه. اولا چقدر احتمال داره چاپ بشه و دوم چقدر به شما اعتبار میده این موضوع؟
آه. جایی که خوب بودم و درس خوندم که همین دانشگاه فردوسی بوده، جای خوبی بوده. الان میگن دانشگاه سوم ایران، معدلم هم خوب بوده، یعنی بالای 17 بوده. لحاظ علمی هم که خب این اولین مقاله ای که می نویسم نوشتم، یعنی فرستادم اول داوری میشه. های مجله اول فرستادم، مجله خیلی معتبری بود که اونجا ردش کردم، حالا یه جای دوم دارم بفرستمش.
و چقدر امکانات مالی دارید اگر بخواید بیاد برای درس خوندن اینجا؟
نه امکان مالی که یعنی باید حتما فاند بگیرم، پدرم اینجوری نیست که بتونه ساپورتم کنه.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به اطلاعاتی که در جهت پذیرش در دانشگاه خارج دارید، فکر میکنید چقدر احتمال داره که از یه دانشگاه خوب با کمک مالی بتونید پذیرش بگیرید؟
دانشگاه خیلی خوب فکر نکنم بتونم، ولی دوستام دانشگاه مثلا یکی متوسط آمریکا یا اروپا رفتن، یعنی با همین شرایطی که من داشتم.
اوکی. اون وقت بعد معمولا برای گرفتن دکترا چند سالی طول میکشه؟
مدت زمانش یعنی 4 سال دوره دکترا هستش دیگه.
right.
چهار یا پنج ساله.
Right. البته با وجودی که فوق لیسانس دارید من فکر نمی کنم خیلی فرقی بکنه. یعنی همون چهار سال یا چون به هر حال دیزرتیشن یا پایان نامه تونه اونم به هر حال باید یه کاری در جهت پیشرفت علم باشه. معمولا پروژه ها یه مقدار سخت و سنگینه. رشته تونم که باش راحت هستید و میخواید براق براق باشید.
آره
رشته خوبه. آره همینو خواهد. نه خوبه دیگه. یکی از معتبره. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و چک و چونهایی که من با شما زدم بگم حالا سوالتون از من چیه؟ فکر میکنید پرسش رو چگونه مطرح میکنید؟
من خیلی این جایی که هستم شرایط یعنی علاز درونی احساس اینه حتی من شهر دیگه ای هم که میرم یه مدتی اونجا میمونم اصلا احساس میکنم نمیتونم یه اونجوری که باید کار کنم یه علاز هم روحی خراب میشم هم اصلا اون بازده رو ندارم و مثلا دوستان هم که رفتم دیدم خیلی احساس دلتنگی دارم و اصلا علاوز علمی برام جذاب هستش که برم جای دیگه ولی خب الانم با مثلا یکی دو تا استاد خوب دارم کار میکنم احساس میکنم دارم رشد میکنم علاوز علمی ولی خب چون اون فضا رو ندیدم و لمس نکردم نمیدونم که واقعا ارزشش رو داره که من از اینجا
حالا دو تا سال سال اول آیا شما تغییر اساسی بدون که اگر بخواید تو محیط دانشگاهی درس ندید و ضمناً بخواید در مشهد بمونید چون به هر حال میدونید معمولا دانشگاه ها فارغ التحصیل خودشون استخدام نمی کنن با توجه به این وضعیت فرض کنید دکتراتون رو گرفتید کجا میخواید کار بکنید اگر اصلا بخواید دکترا رو در داخل بگید؟
آره شرایط کارش دقیقا همون چیزی هستش که شرایط کارش یعنی مگه اتفاق خیلی خاصی بخواد بیفته نه اون چیزی که نرمال الان مثلا بچه ها فارغ التحصیل میشن معمولا یه جای سطح پایینی میرن که من خیلی دوست ندارم اونو.
آخه بچی میشه نه من میدونم شما دوست ندارید ولی حرف من این است که فرض کنید شما الان که من تلفن میکنید امسال مثلا سه ماه دیگه دو ماه دیگه دکتراتون رو میگرفتید چه جور کاری به شما پیشنهاد میکنه؟ آیا تو بخش خصوصی تو بخش دولتی یا محیط دانشگاهی اکادمیک؟
تو بخش خصوصی که اگه بخواد آدم کار کنه با همین تو ایران اینجوری که با لیسانس هم همون کار دکترا میشه یعنی کارش اونقدر چیز نیست
بخواد
ولی تو بخش معمولا میشه همون استاد دانشگاهی و تدریس تو دانشگاه که دانشگاه که خیلی الان تقریبا ظرفیت ها پر شده اصلا جا خیلی کمه حتی دانشگاه خیلی پایین هم به سختی و با مثلا پارتی و اینجور کار یعنی اونجا هم به سختی جا پیدا میشه
بنابراین
مشکل شغل آینده برای من دغدغه است.
حالا به نظر من بنابراین فرقی خیلی نمی کنه که شما دکتراتون رو در داخل ایران بگیرید یا نگیرید یعنی در حقیقت با همین فوق لیسانس هم که دارید میتونید کاری بکنید که احتمالاً با دکترا میکرد یا تفاوت چندانی نداره. حالا اونجا یه عنوانی داره شاید یه پیشرفت بیشتری برخی از اوقات بعد از مدت ها اونم به آهستگی داشته باشه ولی تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی اون تحصیلات شما برای اون کاری که هم اکنون وجود داره کافیه.
خب من که الان دوست دارم ادامه تحصیل رو دوست
چرا؟
دارم یعنی از علم خوشم میاد اینو مثلا چکار اینو یعنی اصلا این راهی نداره من دیگه اینجا
خب
بمونم.
نه حالا به من بگید بیاد فرض به سال دیگر من بیاد فرض رو برای میگه شما اصلا دکترا رو میداشتی ولی کار در مشهد نبود جای دیگه بود حاضر بودید برید؟
آره
چرا؟
تو ایران باشه حاضرم
برم. یعنی میتونستید بیاد تهران زندگی کنی؟ یعنی این ماجرای ارتباطات خانوادگی و فامیلی موضوع و مسئله شما نبود؟
خب این که تو ایران من دوست دارم اون یه علتش اینه که خب دوست دارم تو مملکت خودم برای مملکت خودم
نه اونو متوجه دارم. هستم نه اونو متوجه هم عزیز من فقط راجع به خود ایران دارم حرف میزنم چون ببینید بسیاری از ما ممکنه نه ترجیح میدم شرایط کمتری یا بدتری حتی داشت باشم ولی بیام مشهد تا بمونم در تهران یا برم آبادان. چرا؟ برای که من اینجا متولد شدم جا بزرگ شدم فامیل و خانوادم جاست. حالا بذارید آخرین سوال ازتون شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم.
شما چندمی هست تو این چهار تا؟
سوم. سوم
هست. نه متوجه. اون دو تا خواهر بزرگترن یا یکی بزرگتر یکی کوچکتره؟
دو تا، یه خواهر، خواهرم اوله، بعد منم، بعد خواهر کوچیکم.
پس شما رو هم سه نفری؟
نه دیگه، یعنی یک خواهر، خواهرم اوله، بعد داداشم، بعد خودم، بعد خواهر کوچیکم.
اوکی، معلوم متوجه. حالا به هر حال چون یه زمینه وابستگیه، ببینید عزیز، اگر شما فکر میکنید استادی رو دوست دارید و دلتون میخواد درس بدید، در حالی که ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه و رقابت هم نسبتاً هست، ولی اگر اینو میخوای دکترای دکترای داخل به دردتون نمیخوره، است تو این رشته ها به درد نمیخوره، شما ناچار باید در خارج اون رو بگی. ولی خب این که شما حاضرید 4 سال 5 سال در خارج بیاید که بعدن 30 سال با خاطر آسوده درس بدی تا کار کنی یا بیشتر، اون الان پرسش اصلی شماست و مجبورم بهتون بگم، مجبورم بهتون بگم، این همه وابستگی اصلا سالم نیست عزیز. یعنی این نشان دهنده اینه که به جنبه بد و منفیش نگاه نکنید، یعنی هیچ کس دیگه نه آدم، نه به درد بخوره، نه ارزش رابطه داره، فقط همینا. و این گرفتاری فرهنگ ماست، این آدم ها رو تو زندگی از پا در آورده. اگر واقعا در خودتون استعدادی میبینید یا استاداتون میبینن، اگر آماده اید که یه چند سالی درس 10-12 ساعته در روز رو بخونید، اگر دلتون میخواد که از یه دانشگاه خوبی در حدی که در ایران حتی در دانشگاه خوب به شما فرصت کار میدن رو پیدا کنید، اگر استادی رو ترجیح میدید به این که در یه مؤسسه ای چه خصوصی چه دولتی کار کنید، شما ناچار باید بیاد بیرون عزیز. و الا میدونید این اون حرکت نکردن اولی که 40 سال بعد شما با دور خودتون بچرخید، دکترای اونجا کمکتون نمیکنه. به همین که بسیاری از این رشته ها فرقی نمیکنه، لیسانس، فوق لیسانس، دکتراش تفاوت چندانی نداره. ولی دکترا از امریکا یا از اروپا کاملا متفاوت میکنه وضعیت شما رو، ضمناً از شما یه آدم دیگری میسازه، زبان دیگری رو به شما میاموزه، با فرهنگ دیگری آشنا میکنه، یه کس دیگری میشید. البته اون وقت ممکنه این چیزایی که الان اینقدر میخوای تو نخوای، ولی خب این اون چیزیست که شما یه مقداری باید باش برخورد کنید. به نظر من حتی یکی از اون کارهایی که کمکتون میکنه ولی خیلی شاید مفید نباشه اینه که 2 ماهی یه اگر تونستید یه ویزای توریستی جا بگیرید و این مدتی برید ببینید واقعا چقدر براتون این ماجرای خانواده و فامیل و دور هم جمع شدن و حرفای تکراری زدن لازم و واجبه. ولی خب ببینید تبدیل نشید به مرغ خانگی که بمونید و دلتون خوش باشه، قدقدی میکنید، تخمی هم میگذارید، یه کمی میشه شاهین و عقاب دور پروازم بود، خطر داره، زحمت داره، ولی ماجرا همین. حالا با استاداتون هم صحبت کنید ببینید چه میکنن. من مسئله اصلی و اساسی شما جایگاهتون تو خانواده یه مقداری کودک lost and confused هست، ولی به نظر من میتونید به راحتی بر اون فائق بیاید. مهم اینه که بقیه شرایط و وضعیت ها چی. ببینید حالا اپلای بکنید، جای کوشش بکنید که جایی پذیرش بگیرید، ببینید چی میشه. درها رو نبندید، تصمیم رو هم قطعی و نهایی نکنید، فعلا هم زن نگیرید چون خودتون کودکید، ذره بذارید ماشاءالله بزرگ بشی، حرف از 35 سال هم نزنید، ولی فعلا یه 2-3 سالی صبر کنید ببینید چی از آب در. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
لطف کردید. خیلی ممنونم. ممنونم. شنگ و نجمند با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40-50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72 حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین برنامه‌های دیگری فرید گفت که میخواد بیاد و کنفرانسی داشته باشه، بنابراین برای جوان‌ها هم به زبان انگلیسی برنامه‌ای خواهد بود. به هر حال متأسفانه دیروز متوجه شدم که یک کمی به قیمت‌ها اضافه شده و باز هم این وضع ادامه داره، برای که کشتی هم مثل سازمان‌های هواپیمایی یا خطوط هوایی هرچه نزدیکتر به موعد پرواز میشن بسا قیمت‌ها حتی تا 2 برابر و 3 برابر هم میره. اینه که اگر واقعا مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، 18 و 19 دوشنبه و 3 شنبه در ماه می در نیویورک، 4 شنبه 20 در بوستون، 5 شنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و 1 شنبه 24 در تورنتو خواهم بود و در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. همه محل ها مشخص شده. عنوان صحبتم فکر کنم ظرف امروز و فردا به آقایتون خواهد رسید و یا در وبسایت من خواهد بود. تنها جایی که ما کمی در جهت یافتن محل مناسب مشکلی داریم شیکاگو هست. بنابراین اگر دوستانی فقط محل مناسبی رو که ایرانیان باشن آشنا باشن، مرکزیتی داشته باشه، میشناسن، لطف کنن به رادیو همراه 310-441-5111 تلفن کنن. این که کسی بخواد اداره کننده برنامه باشه برس کنم به هیچ وجه، ما فقط احتیاج به آدرس محل برگزاری داریم. این کار رو به درال بسیار از طریق دفتر من در بیول هیلز سنتر فور ویل بینگ صورت میگیره. برام اگر محل مناسبی رو میدونید که ایرانیان باش آشناسن در شیکاگو، جای دیگه همه محل ها مشخص شده، ممنون میشم که لطف کنید تو تلفن کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
امید سال نو رو بهتون تبریک میگم، به شما و همه شنوندگان رادیومون. دکتر من سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
اول راجع به تلقین هست، اینکه آیا میشه با تلقین ذهن و بعد از اون جسم رو واسه کاری یا چیزی آماده کرد؟ بعد
نه
شما سراغ... گفتین که انسان واسه خودش شی خارجیه.
نه سراغ سوال دوم. ببینید عزیز، ماجرای سجستیبیلیتی یا تلقین پذیری مشخصه انسان هست. اصلا پرورش و تعلیم و تربیت در آغازش با میرورین یا ایمیتیشن تقلید شروع میشه و بعدش تلقین. شما وقتی که به فرزندتون میگی چقدر خوبه آدم مثلا مهربون باشه یا خوب باشه یا درس بخونه، تلقینه دیگه. بنابراین آنچه که اسمش تلقینه کار میکنه. ما در هیپنوتیزم شرایطی رو به وجود میاریم که مکانیزم های دفاعی تقریبا به حد اقل یا اصلا صفر میرسن و بنابراین عامل تلقین پذیری بدون مقاومت و مخالفت وارد سیستم میشه و بنابراین در مواردی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بنابراین شما میتونید تلقین کنید دیگران رو در حالت هوشیاری کمتر میپذیرن، تو حالت توجه و تمرکز بیشتر و در هیپنوتیزم خیلی شدیدتر. به همین جهته که برخی از اوقات میگن هیپنوتیزم برای اینو تلقین کار میکنه. حتی به یک اعتبار هیپنوتیزم چیزی جز افزایش ظرفیت تلقین پذیری یا سجستیبیلیتی نیست. بنابراین کاملا تلقین کار میکنه، ولی اینکه ما رو به هدف اون میرسونه نه. درست مثل اینه که استالی برای رفتن منزل برادرتون که مثلا 3 کیلومتر اونورتره 100 متر هم برید، به اون خونه نزدیک شدید ولی ممکنه همچنان نرسید. نتیجتا من میتونم بگم ایشون رفتن ولی نرسیدن، چون 100 مترش رفتن، نه همه فرض کنید 3000 مترش رو. ولی ماها تحت تأثیر دیگران قرار میگیریم به درجات متفاوتی به دلایل مختلفی، ولی اون چیزی که اسمش سجستیبیلیتی مسئله بسیار جدی است در پذیرفتن آنچه که دیگران به ما میگن.
متشکرم دکتر.
حالا
سوال دوم بپرسم.
بفرمایید.
شما بارها گفتی که ما واسه خودمون شی خارجی هستیم. آیا یک شی خارجی هستیم و اینکه
شی خارجی هستی، سیستم چجوری کار میکنه؟ ببینید عزیز، در اثر مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی بود به یه پرسشی پاسخ دادن و اون پرسش این بود که من کیم یا کیستم من. در اثر مطالعه دقیق و حرف درستی که میزنن این است که من عزیز یه سیستم خبریم، I'm information system، من یه سیستم خبریم که اصلا من چیزی جز خبر نیستم. برای من مثلا فارسی بلدم ولی ژاپنی یا ترکی بلد نیستم، یا فرض کنید کمی هندسه میدونم ولی ممکنه یه مقدار درسای پیشرفته ریاضی رو ندونم. من فقط خبرم و اصلا همه چیزم به صورت خبر به من میاد. درد یه خبره، لذت یه خبره، و به همجاست وقتی شما و من رو بیهس یا بیهوش میکنن خبر نمیرسه. چاقو رو بدن من میذارن، سوزن رو به من میذارن، من دردم نمیاد. چرا؟ برای که سیستم خبری رو قطع کردن، نه اینکه اون اتفاق نمیفته. به همجاست که چاقو بدن من رو زخم میکنه، حتی بعدش که از بیهوشی یا بیهسی در اومدم دردم دو ممکنه داشته باشه ولی اون موقع نداشت. پس بنابراین ما یه سیستم خبری هست. من درباره همه چیز یه مجموعه خبر دارم. شما من بگید راجب برادرت بگو، یا راجب فرزندت بگو، یا راجب تهران بگو، یا راجب پس کن یخچال خونت بگو، یا راجب اتاق مهمون خونت کرد که من هیچ وقت نداشتم، الان در اتاق نشیمن مهمون کنم من یکی، اون بگو. من میتونم راجب همه چی به شما خبر بدم. شما من بگو راجب پدرت صحبت کن، من میتونم مثلا ساعتها صحبت. چرا؟ برای که پدر من برای من یه خبره، مادر من یه خبره، یخچال من یه خبره، اتومبیل من یه خبره، امریکا یه خبره، ایران یه خبره. خب من دقیقاً راجع به خودم هم همینطور. یعنی شما اگه به من بگید که خودتو توصیف کن، از اسمم گرفته و تاریخ تولدم گرفته و خیلی از مسائل میگم، و اگر بگیرم جوری بگو بگو بگو، من همینطور میتونم درباره آنچه که هستم یه گزارشی به شما بدم. پس بنابراین منم یه خبر هستم مثل بقیه، فقط تفاوت اینه که من یک خبری هستم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی در شبانه روز در حالت عادی متوجه اوست. یعنی من از صبح تا حالا ای بسا 10 دفعه به فرزندم فکر کردم، یا الان که به شما گفتم مثلا رفتم سراغ تهران یا رفتم سراغ یخچالم 1 دفعه، ولی درباره خودم از صبح تا حالا ای بسا 1000 تا چیز فکر کردم که الان سردمه، اینو بپوشم اونو نپوشم، اینو بخورم اونو نخورم، شیرین بود نبود، دوام چی شد، الان بخورم این آب یخ کرده یخه، نگرمش کنم، حالا گرمه نه خیلی گرمیست، همش در ارتباط با منه. بنابراین تفاوت من با بقیه اینه که انرژی روانی بیش از همه متوجه منه. یعنی من ممکنه به یه چیزی اصلا یه روز فکر نکنم، یه چیزی 10 دفعه 20 دفعه 50 دفعه، ولی من در یه شبان روزی بسا 50,000 بار به خودم فکر میکنم. بنابراین یه خبری هستم که به این دلیل اهمیت ویژه داره. بنابراین خود یا من خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست. اما در این حال این خود یا من مالک آگاه و ناآگاه منم هست، یعنی مالک همه چیزایی که من دارم هم هست. ببینید وقتی شما میگید من، در حالی که میگید چشم من، گوش من، قلب من، حتی برخی از وقت میگیم روح و روان من، ولی مثل که یه من اینجاست که همه متعلق به اوست و این یه خبره که همه اینا توشه و تفکیکش هم نمیشه کرد. بنابراین وقتی که من خدمتتون عرض بکنم من برای خودم شخص خارجی هم شیء خارجی هم، یعنی همونطور که نظری راجب مادرم یا برادرم دارم، این نظری هم راجب خودم دارم. حالا برخی از اوقات این نظر من راجب مادرم یا برادرم به واقعیت ها نزدیکه، بدنی که منو کمک میکنه در انتخابام، یه زمانی نیست و اینو در خصوص خودم هم دارم. به همجاست که روی خط رادیو فرض کنید شنونده عزیز و ارجمندی که بودم، من گفتگو تفاوتی که با ایشون داشتم این بود که شما اون نظر و قضاوتی که راجب خودتون دارید، مثلا فکر میکنین این یک استدلال واقع بینانه یا عاقلانه است، از نظر من مثلا نیست، این اصلا دلیل تراشی است. یعنی نظری که شما راجب خودتون داری با نظر من راجب شما متفاوت. حالا اینکه کدام درست غلطه مهمه، برای که شما قرار نظر درست راجب خودتون باشه. درست مثل که من به شما بگم چقدر پول تو جیبتونه، شما بگید 20 دلار یا 200 دلار یا 2000 دلار، مهم اینه که به واقعیت کدامش نزدیکتر. اگر شما میگید 2000 دلار ولی واقعا 200 دلار دارید، خب نظر شما راجب خودتون درست نیست، راجب مقدار پولی که در جیبتونه درست نیست. و به همین جهتی که موضوع اصلی و اساسی این واقعیت هست و تا اونجایی که من بتونم باید به اون نزدیک باشم. فرض کنید به جرئت میتونم بگم 1000 نفر، حتما 1000 نفر، چون من با بیش از 25,000 نفر رفتم، 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون آمدن که درباره مهربونی خودشون یا مهربونی کسی دیگه حرف زدن، معمولا 950 تاشون رو بهشون نشون دادم یا گفتم که شما مهربون نیستید یا اون آدم مهربون نیست، مهربان. یعنی نظری که آدم ها راجب مهربونی خودشون دارن درست نیست، یا راجب خوبی خودشون درست نیست، یا راجب حقی که فکر کنن دارن درست نیست. چرا؟ برای که ما یه ملاکی برای اندازه‌گیری داریم. بعد اینکه نظر تو این نظر من رو میفهمم، ولی اینکه اینجا درجه حرارت الان 70 یا 72 رو من فکر کنم 68، شما فکر کنین 72، ولی یه گرماسنج میاریم، اگر گفت 70 معلومه شما 2 درجه اون رو خنک‌تر، منم 2 درجه بیشتر گرم‌تر دیدم، برای که واقعیت اون گرماسنجیست که عدد رو من شما میده و ما توافق کردیم اون ملاک ماست. بنابراین وقتی گفته میشه من برای خودم شیء خارجی ام، یعنی همون کاری که من با دیگرام کنم با خودم کنم. به همینجاست که من مواظب خودم هستم تو که مواظب فرزندم هم. و حتی ممکنه کسی رو بزنم تو که من خودمو میزنم، و حتی ممکنه بخوام کسی رو بکشم خودمو میکشم. چرا؟ برای که من خودم برای خودم شخص خارجی و شیء خارجی ام که توان کشتن خودم رو هم دارم.
ببینید دکتر، یکی از اتفاقایی که مثلا برای من افتاده اینه که من یه شب تصمیم گرفتم که این پروسه خوابیدنم رو کنترل کنم. خب اینکه بدم کجا خوابم میبره، بعد چجوری کنترلم از دست میدم و بعدش دیگه خوابیدم و یه چیزی یادم نمیاد.
تا یه حدودی قبلش به خودم تلقین کردم که میخوام این کارو بکنم. خب یعنی احساس میکنم ذهنم آماده شد برای اینکه بیدار بمونه، من در اینی که داره به خواب میره. بعد موقعی که داشتم میخوابیدم درست میدیدم که مثلا قوانین دارم مثلا عوض میشن، قوانین دنیای واقعی کنار میدن، قوانینی که مربوط به خواب رویاست دارن میان، منتها ذهنم آگاه بود که الان دارم به خواب میرم و این مراحل دارن انجام میشن.
خب هنوز نخوابیدی ولی در یک آن این آگاهی رو از دست میدی. درست مثل این که من و شما الان تصمیم بگیریم عزیز نفس نکشیم. من و شما تصمیم گیریم نفس نکشیم ولی شما میدونی از اونجایی که نفس کشیدند، با وجودی که ما آزادیم در نفس کشیدن ولی بر اساس قانون طبیعت مجبوریم به نفس کشیدن و چون قانون رو رعایت میکنیم آزاد به نظر میسه، در یک آن ما کنترل از دست میدیم و نفس میکشیم. شما در یک آن، آن نمیگم قسم لحظه است، قسم ثانیه نیست، در یک آن، در یک آن این آگاهی از دست میره و شما میخوابید فردا صبح بیدار میشه. بنابراین هر اندازه شما کوشش کنید که بخواید بیدار باشید تا بخوابید، چون تا زمانی که بیدارید نخوابیدید و وقتی خوابیدید دیگه بیدار نیستید، در یک آن این اتفاق میفته عزیز و در نتیجه مثل آدم همینه که یه جایی میرن شمال و جنوب و شرق و غرب رو تو خونه که اصلا متفاوت میدم. من خاطرم از سالهای سال در خانم فکر بیارم شهر در سمت راسته در حالی که در سمت چپ. تو خونه اگر آدرس میدادم باید مواظب میبودم که وارون آدرس میدادم و این آدم ها رو به اشتباه میداختم. بارها شده بود که آهسته راه رو خونه بود میامدم و همچنان شهر رو سمت راست میدیدم، یه مرتبه دم در که میرستم و روبرو رو میدم تمام این سیستم 180 درجه میچرخید، شهر از سمت راست میرفت سمت چپ و به همجرد بود برمیگشتم عقب. من سر این موضوع بارها اینقدر مواظب بودم که یعنی همجوری تلقین خودم میکردم که شهر سمت راسته، سمت راسته، از خونه اومدم بیرون. دم در که میرستم مدتی هم ممکن بود میبود، در یک آن متوجه میشم چرخیده. اینی که شما برق از اوقات عادتتونی که هر وقت سوار هواپیما میشید میرین مثلا داره به سمت شمال میره یا به سمت جنوب، هیچ وقت فکر نمی‌کنید که من از لس آنجلس که میرم فرض کنید ونکوور به سمت شمال میرم، از ونکوور که برمیگردم به سمت لس آنجلس به سمت جنوب. ما در اونجا به خاطر چرخش هواپیما و بی‌توجهی به دگرگونی بیرون برخی از اوقات در حالی که من دارم از اینجا میرم به ونکوور فکر کنم دارم سرازیر میرم، دارم میرم به سمت جنوب. علتش این است که اون برداشت‌ها در یک آن میتونه برای خودش تغییر پیدا کنه و در نتیجه نمیشه کنترلش کرد عزیز. اگر شما بخواید کنترلش کنید یه جایی میشه که وسط خواب و بیداری است و البته امواج مغزیتون میشه نشون داد، ولی در یک آن این با اون سمت میغلطه و تموم میشه. در نتیجه هیچ کس نمیتونه بیدار
بعد از اینکه خوابیدم دیگه دنباله چیزی که یادم خوابی بود که دیدم.
حالا اون البته معلوم نیست خواب اون موقع دید، چون شما توی مرحله هوشیار می‌خواستید خودتون برید، ای بسا خواب رو 90 دقیقه بعد دیدی. ولی شما دیگه اون فاصله ها رو بعدن بریدید، مثل ادیت که میکنن که دفعه وسطشو در میارن برای دو تیکر رو به هم میچسبن. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتون با هم ادامه. چنگ و رجمن با ما باشید.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده حفصین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes-Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم. و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-99-55.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
جانم
دکتر، بعد موضوع بعد اینه که من توی خواب متوجه شدم که یه قسمه یه چیزایی یه خاطراتی که وجود نداشته برای من اتفاق نیفتاده به عنوان خاطره توی خواب واسه من تداعی میشه که انگار قبلا اتفاق افتاده، بعد من از اون خاطره حالا یه برداشتی دارم، رویام ادامه پیدا میکنه. میخواستم ببینم، چون ای تو ایران نمیتونستم با کسی راجع به صحبت بکنم، معمولا میرن تو بادی خرافات و مذهب و که حالا تو خواب دیدی که مثلا این صحنه اتفاق میفته و برات اتفاق میفته. منتها میخواستم ببینم برداشت من درسته که این مشکل، حالا مشکل که نه، این تفاوت کاری مغز تو رویا که مثلا شما یه چیزی رو خاطره نبوده، منتها مغز از اون قسمتی که مربوط به خاطراته میکشه بیرون، این به عنوان خاطره واسهتون تجلی میشه. خواستم ببینم برداشت درسته که تو واقعیت بعدن ما فکر میکنیم که همچین اتفاقی میفته.
من آخر دو سه تا مسئله متفاوت عزیز. مورد اول این است که ما میتونیم در خواب به این نتیجه برسیم که داریم خواب میبینیم و اینا واقعی نیست. این خودش کلید یه مقدار توضیح مسئله است. دو، شما ظاهرن فکر میکنید که از خاطره گرفتیدش، متوجه نیستید که الان دارید میسازیدش. حتی اگر فکر میکنید همش رو میدونید ولی دارید حالا قسمت به قسمت پیش میرید، نه، کل رو تو ذهنتون ساختید. داری معلوم نیست که از خاطره داره در میاد، از تخیل میتونه در بیاد. سوم، ای بسا خاطره یا تخیل قبلی شما بوده که در مغز شما به عنوان واقعیت جا افتاده. ببینید مثلا فرض کنید یه پسر 3 ساله فکر میکنه که الان پدرش از راه میرسه و اون ماشین رو براش میاره و این رو خیلی ویویدلی، خیلی مشخص، خیلی شفاف و روشن در ذهن خودش مجسم میکنه که بابای من برای من اون 3 چرخه رو میخره و میاره. پدر میاد و اون 3 چرخه رو نمیخره. ولی ممکن اگر شما مدتی بعد به ذهن اون کودک مراجعه کنید و یا در رویاهای او به عنوان خاطره فکر کنه پدرش با 3 چرخه آمده، چون فرقی نمیکنه. تخیلی که کاملا میره در ذهن جا میفته که در کودکی خیلی راحت داره به عنوان واقعیت یا اتفاقی که افتاده تلقی میشه. به همین جهت که برخی از اوقات وقتی که بچه‌ها گزارشی حادثه‌ای رو میدن، اگر چک نکنید ممکنه تخیلشون گذاشتن. دروغ نمیگن، دروغ نمیگن که پدر من با 3 چرخه که خریده بود اومد، ولی واقعا برای که اونو واقعا حس کردن، احساس کردن، دیدن. حالا مهمش اینه که در خواب باشه، مهمش اینه که بدونن این تخیلشونه. ولی اگر الان دارن میبینن، اون موقع وارد مرحله اسکیزوفرنی میشه، یعنی اون موقع دوپاره شدن مغزه که واقعیت رو به گونه ای میبینه که نیست، ولی واقعیت گذشته چون میتونه به صورت تخیل باشه اشکالی نداره. من پدرم برام 2 چرخه نخریده ولی آرزوم این بوده و اون رو چون در ذهنم مجسم کردن را به عنوان خاطره قبلی در ذهن من هست. خیلی از اوقات میشه پیداش کرد که این واقع اتفاق نیفتاده، تخیله، نه اینکه نمیشه. ولی برای فرد ممکنه همون اندازه واقعی باشه که اگر اون اتفاق برش میافتاد. نتیجتا شما وقتی که در خوابتون یا فکر میکنید خواب میبینید یا در اونجا فکر میکنید از خاطراتتون دارید به خاطر میارید، نه، من میتونم یک داستانی رو همون موقع بسازم ولی فکر کنم که در گذشته اتفاق افتاده. به همجاست که بعضی از اوقات آدم ها یه دروغی رو میگن ولی چون دروغ رو حتی برای خودشون به نوعی مجسم میکنن، دفعه بعد که میخوان اون دروغ رو تکرار کنن نمیرن دروغ رو بسازن، میرن به خاطره ای که از اون اتفاق دارن که دروغ بوده کمک میگیرن. به همین جلسی وقتی گفته میشه دروغو کم حافظه است یا بد حافظه است، به خاطر اینکه خوب تخیل نکرده. اگر واقعا اون دروغی که رم گفت کاملا تخیل میکرد، بعدا سراغ تخیلش میرفت، اصلا کم حافظه به نظر نمیاد، همون حرف رو دوباره تکرار میکرد. ولی چون دوباره میسازه، تو این دوباره ساختنه که ممکنه شما بتونید متشو بگیرید که اونجا گفتی 2 نفر بود، اینجا میگه 4 نفر، پس داری دروغ میگی. و برخی از اوقات هم چون یکیش براش واقعی است، ممکنه سر یکیش زیر بارتون به این راحتی ها نره. ولی گفتم اون وقتی است که موضوع و مسائلی مطرحه. برای در حالت عادی من خیلی از اوقات دوستان خواباشون که گفتن و یا خاطرات رو گفتم به نظر من این تخیل توه، واقعیت نیست. متاسفانه تلفن شما قطع شد. من از این وقت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو شما هم مثل این که ما را از یه طریقی میشنوید که ذره فاصله داره. الو، چون نمیخوام خطتون رو قطع کنم، مدتی از اول روی خط بودی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببخشید، من سوالم در مورد بیماری بایپولار هست.
بله، میشنوام.
الو،
نه تلفن رو راه کنید، یعنی اون صدا رو، یعنی ببخشید رادیو.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
الو
جانم بفرمایید.
بهتر شد الان؟
الان خیلی بهتر شد جانم.
بله ببخشید. من 40 سالمه، از کانادا مزاحمتون میشم. یه بار قبلا تماس گرفتم، شما گفتین من هایپومنیک دارم. اینجا هم دکتر رفتم، به من گفتن همون بایپولار هستم. البته خودم مطمئن نیستم، چون هیچ وقت پیش نمیاد که تند و تند صحبت کنم. یه سری علائمی هست که من میدونم ندارم. مثلا نمیتونم با 2 ساعت خواب یه دفعه خیلی انرژی داشته باشم، یا اینکه نمیتونم تند و تند صحبت
کنم. خب الان گفتید نصب کنید، همین الان دستگاه رو بده. چی به شما گفته با 2 ساعت خواب؟ 2 ساعت نیست، معمولا 3-4 ساعت. خب نه اشتباه نکرد، همینجا باز تند و تندی تونه. یعنی ببینید، تند و تندی معناش نیست که تون حرف بزنید، معناش نیست که بی‌اعتنا نسبت به موضوع میگذرید.
بله دقیقا اینجوری هستم. ولی
خب بنابراین، و بعدم عزیز، وقتی که گفته میشه مثلا افسردگی 30 تا علامت داره که من مثلا در سی دی آوردم، حرفم این است که اگه بیشتر از 15 تاش دارید، شما ممکنه 4 تاش نداشته باشید.
بله.
بنابراین وقتی برمیگرد و گفته میشه، بعدم تازه من نگفتم شما منیکی، یا میگید اونا به شما نگفتن، شاید هم گفتن، نمیدونم. من با گفتگوی عادی هایپومنیک شمردم، گفتم دیگه حداقل شیدایی یا سرخوشی خفیف رو داری جان.
بله شما فرمودید هایپومنیک، ولی سایکیاتریست که اینجا رفتم گفت اصلا بایپولار یعنی منیک دیپرشن دارم، یعنی یه درجه هم فکر کنم بدتره.
من ببین چقدر آدم بهتری هستم، حرفای بهتری.
من خودم فکر میکنم ADHD هم از بچگی داشتم، هنوزم دارم، یعنی چون مشکل تمرکز رو خیلی دارم. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون قبلا وقتتون رو گرفتم، ولی یه سری سوال در مورد کارم داشتم، چون الان من توی سیکلیف هستم. کار من خیلی پرست، البته کاری که همیشه آرزوشو داشتم، خیلی هم براش تلاش کردم تا بهش برسم با این شرایطی که داشتم، واقعا و کار بسیار ایدئالی هست که از یه طرف دلم نمیخواد از دستش بدم، چون بدون کار واقعا احساس پوچی میکنم و دیپرشن من خیلی بدتر میشه. از یه طرف دیگه تقریبا 90% شاید بیشتر استرسای من از کارم هست، و الانم دکترم که برام گفته حداقل باید 2 ماه سیکلیف بگیری، چون اصلا تمرکز ندارم و گفته یعنی اصلا نمیتونم حتی مطالب رو به هم وصل کنم. اینه که نمیدونم، از یه طرف میترسم اگه سیکلیفای طولانی بگیرم.
نه سیکلیف نه، برای چی سیکلیف بگیرید؟ یا علتی که گفتین کارو بکنید برای چی هست عزیز؟
ببینید من تقریبا چندین مرتبه شده که پنیک اتک کردم، بعد یه دفعش که رفتم هاسپیتال برای من گفت حداقل با 3 هفته سیکلیف بگیری. 3 هفته اصلا
خب اون به خاطر پنیک نه. ببینید عزیز، باز دو مرتبه همون کاری که شما به خاطر پنیک اتک بهتون گفته، برای بایپولار خیلی اون کمکی ممکنه نکنه. همین بود که تعجب کردم. شما من بگید، و بعدم شما اگر یه چیزی به اسم پنیک اتک دارید، موضوع اصلی شما که در میاد پنیک اتکه، نه بایپولارتون. چون بایپولار به عنوان یه حالت شماست که برخ از وقت میشه با دارو یا حتی یه مقدار توجه تا حدودی ادارش کرد. پنیک اتکه که تازه به میزان بیشتری که شما کوشش کنید کنترلش کنید خرابترش میکنید. اصلا دلیل پنیک اتک شدنش به خاطر از یه جهت کنترل بیهوده ترستون بوده که قرار نبوده اون کار رو بکنید. بنابراین خب مشکل ما الان پس مسئله استراب و حمله وحشت شماست.
بله هر از گاهی من این فشار کارم که زیاد میشه همین.
خب نه حالا صبر کنید، نه صبر کنید. چرا نه ببینید، شما اولش مقدار شعار درباره کارتون دارید. چرا برای شما اینقدر کار مهمه؟
چرا انقدر مهمه؟ اول که همش ترس از چیز دارم، از این بیپولی دارم، چون که مهاجرت کردیم و خب این کار این ترس هم تمام وجود من همیشه داره.
خب آخه عزیزم ببینید آخه یه ذره اینقدر دو دل نباشید، هرچی حس میکنید بگید. ترس از بیپولی داشتن باز یه استرابه.
بله.
ولی به بهانه او نمیشه، نه به بهانه او نمیشه رفت و از پا در اومد. من به بهانه تشنگی نمیتونم بپرم تو اقیانوس غرق بشم بمیرم.
دوم علاوه بر اون احساس میکنم چون تو بچگی مثل شنونده اولی که داشتین باش صحبت میکردین که دخترشون رو از استرالیا برده بودن ایران، منم همین رو داشتم، یعنی از آمریکا منو توی 8 سالگی بردن ایران و خیلی توی مدرسه ایران بولی میشدم به خاطر که اصلا نمیتونستم به اون سیستم و اصلا خیلی هم نوجوانی داشتم که همش بولی میشدم و الان احساس میکنم که این کار من مثلا یه جوری منو ثابت میکنه، یعنی میخوام ثابت کنم، خودم رو ثابت کنم.
بعد از اون بگذارید ازش، چون بچه ها نیستن. ببینید همینجا باز گرفتاریست، یعنی شما، من فکر کنم که دیشب اینجا مهمونی بوده و من توی این مثلا توی این هتل و منو دعوت نکردم، من فردا شب برم وسط اون سالن بیستم، بعد بگم ما هم به مهمونی دعوت شد و هر جام دلم بخواد میشینم و میرم و آوازم میخونم، سوتم میزنم. خب من باید بدونم اینا رو نباید با هم مخلوط کنم عزیز. یعنی من در کودکیم از طرف دیگران مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، حالا در بزرگسالی میخوام به اونا اصلا نمیدونم من هستم یا نیستم ثابت کنم که بی خودی منو آزار دادید، که مثلا فکر کردید من کمم، بیاد ببینید من از همه شما هم زیادتر. خب این موضوع فقط در مغز شماست، واقعیت بیرونی نداره. یعنی ببینید علت که دارم میگم، میخوام اینقدر موضوع کارتون رو تبدیل به یه چیزی نکنید که او بیشتر از پادرتون بیاره. ببینید من مثلا فرض کنیم به یه نفر بگم الان بیا تو رادیو حرف بزن، بعد فکر کنیم وای اگه اشتباه کنم آبروم میره. خب اگر من میخواستم یه آن اینجوری فکر کنم که الان قش کردم مرده بودم، خب اون نگاه غلطه عزیز.
من همیشه همین جوری فکر میکنم، به خصوص تو ایمیل زدنم، یعنی یه وسواس فکری دارم توی ایمیل که برمیگردم ایمیلی که فرستادم رو چک میکنم.
خلو.
اگر کوچکترین حرفی توش زده باشم که ممکنه بد برداشت شده باشه، اصلا دیگه کلن پنیک میکنم.
خب ببینید عزیز، نه خب اینها چیزاییست که شما باید روش کار بکنی تا موضوع بایپولار. درست است که اون آدم که شما رو دیده احتمالاً نظرش درسته، من شما رو بیش از اونی که بایپولار شما به نظر من به گونه‌ای تشدید میشه در علائمش، ولی ریشه در یه چیز دیگه‌ای داره. ببینید حالت منیک یا هایپومنیک خیلی از وقت با استراب و بیقراری و بیش فعالیتی مخلوط میشه عزیز.
بله
دقیقاً. من اصلا نمیخوام بگم نظر من درباره هایپومنی که شما شاید دقیق تره تا منی که تنها که روان پزشکتون گفتن، ایشون احتمالا نظرش درسته در مقام مقایسه با نظر من، اما این رو میدونم مشکل شما استراب و این تصورات و تخیلات، یعنی این باورهای پا بر جای نابجای شماست.
بله.
اونو باید درستش کنیم، هم از این که منیک دیپرشن باشه یا نباشه، و بنابراین تأکیده اینجاست. دارو رو هم برای جلوگیری از انگزایتی اتک و پنیک اتک شما و استرابتون بیشتر باید بدن تو نگران بایپولار شما باشه. و بعدم یه کسی باید این منی که دیدید همجوری به پروپای شما پیچیدم سر باورهاتون، باورهای شما رو به جایی برسونه که درسته، برای که اینا درست نیست عزیز. شما میاد یه چیزی میسازید که من باید 10 مایل بدوم تا به اونجا برسم، نه میشه با ماشینم رو. و این که نه بذار بقیه ببینن من رو که مثلا چقدر من قوی هستم، من برای اثبات این که من قوی هستم قرار نیست وقتی میتونم 10 مایل با اتومبیلم برم بدوم و خودم رو از پا در بیارم، بلوار راجب هر نظری میخوان داشته باشن. تازه اینا ایمجینری آدینس من هستم، اینا تماشاگران واقعی نیستن، اینا مارو برمیگره به دوره مدرسه تو. به حالا چه ارتباطی داره من جلوی یه دی بدوم برای که دیگرانی که نیستم ببینن من میدوم؟ آخه یعنی چی؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم، ولی موضوع شما موضوع تفکر اندیشت رو هست. روی خط باشید، انگارش من با ما باشید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
اگر بزودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مجتبی فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل 1 ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حالا سوالم مشخصا از شما اینه که شما صلاح میدونین کسی که مشکلات منو داره کلن کار کنه، حالا کارم هم اگه خواستین بهتون میگم که نیچرش چجوری هست، یا اینکه کار سبکتری بگیره.
نه کار کنه، نه کار سبکتر و کاملا موافقم عزیز. شما به چه مناسبت در حالی که پاتون شکست میخواید این نفر دیگر هم بغل کنید ببرید؟ فبری که به بقیه نشون بدید از همه قوی تری؟
آره نه، من یعنی پریودای بوده که کار نکردم، حالا چون مهاجرت کردیم یا جابجا شدیم طول کشیده تا کار گیرم بیاد، و اون پریودام خیلی باز دیپرس شدم به خاطر اینکه احساس پوچی میکردم.
نه شدید، نه سب کنید، به شلوغش نه، دو دفعه گفتیدین بنده پام شکسته چون نمیتونم کسی رو بغل بکنم احساس پوچی میکنم. خب بکن بله، این که دلیل نمیشه که باید یه نفر رو بغل کنم و پای شکسته برم. نه ببینید، شما یه مقداری در مسیر اثبات یه چیزایی در مورد خودتون هستید که اصلا ضرورتی نداره عزیز. برای چی میخواد خودتون رو به دیگران یا حتی به خودتون ثابت کنید؟ این منم با همه این نقطه ضعف ها و نقطه های قدرت، اینا توانایی منه. من یه اتومبیل دارم، میتونم نیم تن بار ببرم. من کامیون نیستم که 30 تن بار ببرم. تموم شد، بقیه میبرن خوش به حالشون، بعضشون خوبه، به به، من ندارم، چه حیف. ولی من همچنان 30 تن بار رو روی اتومبیلم نمیذارم عزیز. ولی شما ببینید، مشکل شما مشکل بیش از حالا تغییرات بیوشیمیایی اینا تو نمیدونم، ولی به نظر من شما مشکل اصلیتون مشکل نظام عقلی استدلالی و منطقیتونه، چون من کاملا تق و تق اینجا اونجا میبینمش. حالا کدام علت بوده کدام معلول فرقی نمیکنه. به همجاست که امروز مهمترین مؤثرترین مفیدترین نوع کار روان درمانی کاگنیتیو تراپی، شناخت درمانی، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت و منطق برای بررسی جهان طبیعه. و باز به همین جهته که من با 25 هزار نفر حرف زدم با یه امید که اونا رو فقط به واقعیت نزدیک کنم. همین، من کار دیگه ای نه بلدم و نه اصلا به چیز دیگه اعتقاد دارم. و باز به همین جهته که رادیو همراه شعارش هست اصل و اصالت با انسان و اخلاق، علم و عقل و واقع. و این مسئله است. شما الان همه این مطالبی که شما گفتید یا حتی دوست قبلی میگفت نشانه دور افتادن از واقعیت میتونه باشه، یا دوست اول همش اون بود. یعنی اصلا من میگید بحث امروز چی میگم؟ واقعیت. به همین جهت است که من قراره یک کوششی در جهت مشخص کردن این موضوع بکنم که شاید دیگران هم بهش توجه کنن، چون هدف که فقط دوست عزیز نیست که روی خط بیان، بقیه هم هستن و میشنوند. و موضوع اینه، و تا زمانی که به اونجا نرسیم گیر و گرفتاریم عزیز. و الان من در کاملا صحبت‌های شما اینو میبینم، یعنی پیداست که مثلا من در دوره دبستان و دبیرستان به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در 8 سالگی این مهاجرت وارونم، اونجا مورد آزار و اذیت بچه‌ها قرار گرفتم، ولی حالا میخوام به اونا ثابت کنم که من رو دستی کنم.
اونا رو دیگه اصلا من نمیشناسم و نمیدونم کجاست، ولی کلن برای خودم احساس کنم.
نه چیز خودی نیست، نه عزیزم، خودی در کار نیست، خود شما همه خاطرات گذشته. من میدونم که نمیدونی. من که اتفاقا دقیقاً حملم به شما همین بود که اصلا اونا نمیدونم اصلا شما وجود دارید. ولی شما این آسیب اونجا رو باید از یه طریقی جبران کنید که اصلا معنی نداره. عرض منم دقیقاً به شما اینه، شما به اندازه‌ای که میتونید باید کار بکنید، بعد برمیگردید میگید من میخوام خودم رو ثابت کنم، بعد برمیگردید احساس پوچی میکنم. خب بکنید دیگه، از این تندتر کسی میتونه بهتون بگه احساس پوچی میکنید؟ بکنید. مثل که من میگم من احساس پیری میکنم. خب بکن، مدرک باید بکنید.
حالا چند تا آپشن دارم، یعنی من الان پی اچ دی دارم و توی دانشگاه تدریس میکنم، کار الان میتونم برم، یعنی الان 2 ماه مرخصی گرفتم، دکتر میگه با 2 ماه دیگه تمدید کنید چون خیلی به قول شما آب و روغن قاطی کردم، بعد میتونم برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی، میتونم هم به همکارام بگم یا به محیط کارم بگم ببینم اونا آیا اجسمنتی انجام میدن که مثلا کار منو سبک‌تر کنن، چون ما بالاخره یه دیسیبیلیتی کوردینیتور داریم که من باش صحبت کردم، گفت میتونی مثلا کارتو 75% کنیم از فول تایم. حالا به نظر شما
من با دومی خیلی موافق ترم، برای این که ببینید عزیز همین
برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی
رایت بله رو سه ماهی باشه. ببینید عزیز، حال داستان چیه؟ موضوع اینه که اولا یک، این صفر و صد کردن شما دقیقا همون مشکلاتی است که توی استرابتون هست و تو افسردگیتون هست، بتون در بیه. من چرا اینقدر وقتی بچه هم کوچک بودم میگفتم پسران بسیار بسیار متوسطی هستن؟ علتش اینه که آدم باید متوسط باشه عزیز. گرفتاری وقتی پیدا میشه که آدم بخواد خوب در مقام قصه با دیگران یا بهترین باشه در ارتباط با دیگران، اونجاست دست با در میاد. شعار من 40 سال قبل در ایران حتی بیشتر این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه از این تونتر کسی نمیتونه حرف بزنه که حرف خیلی درست و دقیقی هم نیست، ولی ضربه هست. برای که در بیاد عزیز، خیلی راحته. من بیش از این توانم. ببین شما در امریکای زندگی میکنی که من در ایران میتونم بگم جز آدمی که میخواست گدایی کنه و دل شما رو بسوزونه هیچ کس نمیگفت من پول ندارم. اینجا ما با صدها استادم روبرو شدم، آدمای بزرگ که میگم من نمیتونم این رو بپردازم، آی کنات افورده، من پول ندارم. ببینید این خیلی متفاوته که در لطیفم آمده دزدی به کسی گفت میکشمت، هرچی داری بده، چقدر پول داری؟ گفت 10,000 دلار. گفت بده. بعد تو جیباش گشت 20 دلار هم نبود. بعد وقتی برگشت بهش گفت که چرا دروغ گفتی، گفت آخه خجالت کشیدم که بگم پول ندارم. آخه ما اینقدر بعضیامون بدبختیم که باید به دزدم دروغ بگیم که آبرون جلو دزده نره که با تفنگ بالای سر ما ایستاد. شما یک تا کجا ما گیریم؟ شما خیلی راحت حرفتون اینه که من یه مقدار موضوع هم مسائل شخصی دارم و به خاطر اون میخوام بار کمتری رو بردارم، فشار کمتری روی خودم باشه، و روزی که این شما میپذیرید آسوده میشی.
بله.
تا اینکه تمام مدت بخواید وانمود کنید که من خوبم و خیلی هم خوبم، یه جوری هم در صحنه برها روابط اجتماعی از شما هم بهترم، خب اون موقع کار از خودتون دید. چون دیروز هم عرض کردم روزی که مردم من و شما کمتر و پایینتر و بدتر از اون چیزی که هستیم بدونن، ما زندگی رو بردیم عزیز. ما روزی زندگی رو میبازیم و از پا در میاییم که مردم ما رو بهتر بدونن، برتر بدونن، بالاتر بدونن. اون موقع باید گرفتاری پیدا بشه. من سری کلاس ها یا تو شده تو تلویزیونم میگم این قد منه، ولی اگر من رفتم رو پنجای پا میستادم خب قدم بلندتره دیگه. حالا شما فکر کنید من برای که به همه ثابت کنم قدم اینجوریه، تمام میخوام روی پنجه پام را برم، من تو بعد از 10 دقیقه از پا در میام و مطمئنم من کارم به جراحی و ستون فقرات و اینا میرسه. خب پای خودت رو داشته باش، با این منم take it or leave it. یعنی این اون موضوع فوق العاده مهمی است که من و شما تو زندگیمون خودمون رو بپذیریم و کوشش نکنیم که خودمون رو بهتر و برتر نشون بدیم. در حالی که شما نگاه کنید بسیاری از ما تمام عمرمون یه کوششی داریم که به همه بگیم ما از این باهوشتریم، از این فهمیده‌تریم، با این کتاب خونده‌تریم، با این از این مهربون‌تریم، از این پاک‌تریم، از این مواظب‌تریم، از این مراقب‌تریم، از این دلسوزتریم، از این که شما می‌دونید انسان‌تر. همینجوری تمام عمرمون داریم مردم رو به این که ما از این بهتریم می‌کشونیم و ما از با در میاییم. به همین جهت است که وقتی آدم خودش باشه اولا یه همچین فشاری روش نیست، دوم آدمایی که شما رو آنگونه که هستید میخوان، دوست دارن، میان دور براتون، اونایی که نیستن میرن دنبال کارشون. به همین جهت است که من برخی وقتا دستمو باز میکنم، انگشتامو باز میکنم، میگم این منم، بعد اون یه دست دیگه مو مشت میکنم میگم من وانمود میکنم که این منم. خب من خیلی که تو این کار موفق بشم و خودم و دیگران رو گول بزنم، همه یه کمکی دور اون دست مشت کرده من که من نیستم جمع میشم، ولی این دست من که اینجا خالی و تنهاست از پا در میاد. شما میرید توی حتی بسیار از اوقات مثلا مهمونا هستن، مهمونا میرن یه دفعه همه فکرن وای آزاد شدیم، رها شدیم، از حتی یه مقدار ممکنه حالا یه آدابی رو باید رعایت کرد، ولی یه دفعه کفشا رو در میارن، لباسا رو در میارن، باز اونم میشه فهمید، اما حالا میشه یه حرفایی زد، یه کارایی کرد که اون موقع نمیکردی. خب اینا وقتی فاصله زیاده مسئله است عزیز، یعنی یه فاصله بین خود واقعی من و خود ایدئال من و خود تخیلی من و خود تصوری من و نظر دیگران راجع من و نظر من راجع به نظر دیگران، اینا باید نزدیک هم باشه. روزی که من فکر میکنم 150 پوندم با 150 پوند باشم، نه اینکه من 150 پوند باشم فکر کنم 120 پوندم، بعد آرزو بکنم 110 پوند باشم، بعد دلم میخواد مردم فکر کنم من 90 پوندم، بعد فکر کنم اون نافک بونم من 160 پوندم، چقدر آدمای بدی هستن، حالا باید به جنگشون برم که چرا شما منو اینجوری فکر میکنید. من تمام عمرم درگیر این من واقعی خودم با جنبه‌های تخیلی و تصوری و ایدئالی و دیگرانم راجب خودم و خودم راجب دیگرانم، در حالی که این مردمان دیگه به زنده و مرده منم خیلی اهمیت نمیدن، اصلا نمیدن، خیلی هم که بخوان بگن یه خدا بیامرز میگن، و اگرم به دلیلی به وابستگان و بازماندگان من کار داشته باشن تشییع جنازه و مجلس ختمم یا یاد بودم میان، اگه اونام نباشن نمیان، نمیشناسیم کسی رو، کجا بریم؟ بذار بریم بشنیم کشکمونو بخوریم.
آی دکتر، من این تصوری که از خود واقعیم دارم خیلی بالا و پایین میشه، مثلا بعضی وقتا حتی کمتر پیش میاد که به قول شما یعنی خود واقعیم رو خود ایمجینریم رو خیلی بالاتر میبینم، ولی بیشتر مواقع یعنی 90% به بالا همیشه مشکل کانفیدنس و سلف استیم رو دارم، همیشه فکر میکنم که خیلی پایین تر از اون چیزی هستم که فرض کنید، حالا فقط در زمینه کار نیست، در زمینه بادی شیپ باشه یا قیافه باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، همش فکر میکنم خیلی بدترین هستم. شاید 10% مواقع یه دفعه ای برمیگرده اون طرف که فکر میکنم نه خیلی خوبم، اصلا بدترین نیستم. تو کار و درس و این برنامه هم همینطوره، یعنی 10% مواقع بیا شاید یکم بیشتر فکر میکنم که من خیلی سمارتم، خیلی کارم درسته، ولی 90%، 85% همش فکر میکنم که با شانس به اینجا رسیدم. و
نه ببینید عزیز، نه بذار چون دارم با آخر وقت، اولا اینقدر دل مشغول خودتون نباشید، این منم، تموم شد، باهوش بیهوش، یعنی اینقدر درگیر ارزیابی خودتون در گفتگویی که باشه